الله الرحمن الرحیم. من یکی دو تا جمله در رابطه با زیارت ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین اعتاب مقدسه عالی عراق که درک کردم خدمتتون عرض کنم و بعد بیام سراغ بحث. جمله و مطلب اول اینه که ایمان فوق العاده ای برای من پیدا شد، باور زیادی پیدا شد که انسان با هر چرا که دوست می‌دارد محشور می‌شود، که در روایات آمده. در این سفر من برای این مضمون شاهدی یافتم که ایمان ما اضافه کرد، و اون این بود که قاعدتا آقایونی که آشنا هستن با بنده و مباحثات شرکت داشتن میدانن که بنده به زیارت جامعه بالخصوص فوق العاده علاقه دارم، و دوران طلبگیم که زیارت میخوندم معمولا زیارت جامعه رو میخوندم. جملاتشم شکسته بسته حفظمه، اگر مثلا اول جمله رو بگن من میخونم یه مقدارش را. و این زیارت جامعه از امام علی نقی صلوات الله و سلامه علیه روز 15 ماه ذیحجه که روز ولادت امام دهم بود، ما سر من را بودیم طبق برنامه معین شده، و ما اونجا دو بار زیارت جامعه را خوندیم و خیلی هم لذت بردم. یک بار برای خود امام علی نقی صلوات الله و سلامه علیه، و یک بار برای امام حسن عسکری صلوات الله و سلام علیه. و این گویای اینه که آدم هر چیزی رو که دوست می‌داره در همین دنیا هم ارتباطش رو با او مقرر می‌کنه. جالب، روز تولد امام علی نقی برنامه جوری بشه که ما اونجا باشیم و زیارت جامعه را بخوانیم. دوم و نکته دوم، این مسئله ایمان مردم عراق به شیعیان عراق به این سنت‌های حسنه اسلامی و به زیارت غدیر، چون در روایات دارد ظاهراً از امام هشتم صلوات الله و سلام علیه فرمود هر کجا هستی تلاش کن خودت را برسان به نجف کنار قبر امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه، و زیارت غدیریه ای هم دارد که اون زیارت هم جالب اینه از امام علی نقیه. یعنی امام علی نقی را وقتی معتصم خواسته برای سر من رعا رسیده به نجف، در روز غدیر اون زیارت را خونده. زیارت نامه مفصلیه که آیه اخوی میگفتن امام سلام الله علیه ایستاده اون زیارت نامه رو میخون همش را، تقریبا سه برابر زیارت جامعه است. خود زیارت جامعه زیارت سنگینیه، زیارت غدیریهی که از امام علی نقی علیه السلام سه برابر اون. به هر حال خود مردم نجف میرن روی پشت بامها و بامها میخونن، برای اینکه جمعیت انقدر هست که نمیشه رفت توی حرم و اطراف. حدوداً من خدمتتون عرض کنم شاید 3 میلیون یا 4 میلیون جمعیت در اون روز برای زیارت امیرالمؤمنین از همون عراق و اطراف با یک شوق علاقه فراوانی می آمدن. یعنی کل دربهای صحنها باز بود، خیابونها از 3 کیلومتری 4 کیلومتری دیگه ماشین نمی آمد، جمعیت رو اونجا پیاده می کردن. از 4 طرف جمعیت سرازیر صحن بود می آمدن. البته زیارت عرب ها رو می دونید چجوریه، میاد یه سلام میده و رد می شد دیگه، و نمی سد که مثل ما خیلی معطل بشه، نه او یه سلام میده و رد می شد. ما تلاش کردیم با خیلی زحمت خودمون را رسوندیم توی سن، اونم نزدیک ایوونها، یعنی با یک زحمتی، و به هر حال خسته می شدیم گاهی چون زیارت خیلی طولانی بود. اما باز به یاد امام سلام الله علیه که می افتادیم که امام با اون کبر سنش وایساده اون زیارت نامه رو می خوند، ما دیگه به خودمون اجازه نمی دادیم که بنشینیم و زیارت نامه رو بخوانیم. به هر حال موفق شدیم اون زیارت غدیریه رو اونجا خوندیم، و عرض کردم عمده اینه که جمعیت فوق العاده برای زیارت قدیر میان، خیلی هم راحت می اومدن از صبح همینجور خیابون ها مملو و از جمعیت تا بعد از ظهری که ما اونجا بودیم و گفتن این تا غروب ادامه دارد. بعضی هایی که دیگه نمیرسن بیان، همون نزدیکی های جایی رو پیدا میکنن که ارتباطی با امیرالمومنین داشته باشد، همونجا میشینند و زیارت قدیریه میخونن، مثلا مقبره کمیل یا دیگر از اصحاب امیرالمومنین. دیگه نمیرسن بیان، همونجا میرسن. میدونی زیارت عرب ها هم زیارت واقعی درست حسابیه، دیگه وقتی میاد فقط برای زیارت میاد، نه فکر جاست، نه فکر منزله، نه فکر قضاست، نه فکر استراحته، نه فکر گرما و سرماست، هیچی این فکرها نیست. عرفه کربلا رو هم من درک کرده بودم، توفیقش رو داشتم، ولی عرفه کربلا شاید یک چهارم این جمعیت بود. ولی در قدیر شیعیان حق قدیر رو خلاصه ادا میکنن اونجا، مثل اینکه در ایران هم حق قدیر رو شیعیان ادا میکنن و عنایت دارن، اونطور عنایت دارن به دیدن سیدا برند و از سیدا عیدی بگیرن، اونجا هم حق قدیر را ادا میکنن و خداوند به اونها و به همه ماها عوض خیر عنایت بفرماید. اما بحث ما، اگر یادتون باشه، بحث ما در صحیحه ابی بصیر بود. یعنی ما گفتیم از مجموع روایات مفسره و غیر مفسره ای که برای حرمت غنابش استدلال شده، از مجموع اونا حرمت غنایی برمیاد که مال مجالس لهو باشد و همراه با حرام، یا دارای یک محتوای حرام و باطلی باشد، شعرهای عاشقانه بی عفتی باش خونده بشد، ولو حالا دو نفر هستن میخونن، اونجا حرامه. غنایی که در مجالس لهو است و همراه با حرام، او حرام است. یا غنایی که دارای محتوای حرامه، و یا حتی غنایی اگر مال مجلس لهو هم نباشد اما باز با حرام باشد، یه مرد اجنبی نشسته برای یک زن اجنبیه ای میخواند به یه نحوه کرشمه و ناز، یعنی خوندنی که صوتش برای سماعش برای اون اجنبیه حرامه، چون صوت اجنبی فی حد نفسه حرام نی، اما اگر درش ریبه و تلزز باشه حرامه. یه کسی غنای اونجوری داره میخونه، یه زنی غنای اونجوری داره میخونه برای مرد نامحرم، ولو محتواش هم محتوای باطلی نباشد، قابل صحت و بطلان هم باشد، در این حال اونم یکون حراما. خلاصه غنا از ادله، از روایات مستدله بهش بر حرمت، غنای حرام است که با یک حرام دیگری همراه باشد. اما اگر غنایی با حرامی همراه نبود، حرام نیست. این چیزی بود که ما عرض کردیم از ادله مستدله، روایات مستدله در میاد. و تکرار هم کردیم این که میگیم غنا حرام است، نمیگیم غنا حرام نیست و گفته بشه خلاف مذهبه، میگیم غناش حرامه، اون کار حرامیم که در کنارش هست اون هم یک حرام است. اگر زن اجنبیه ای برای مرد اجنبی به خاطر تلزز و ریبه غنا میخواند، این زن اجنبیه دو تا معصیت کرده، یکی غنا و یکی اون خوندنی که اون صداش که با تلزز و ریبه بوده. پس حرمت غنا حرمت مشروطه است، حرمت مقیده است، نه اینکه ما بگیم غنا حرام نی، فقط چیزی که حرامه اون مقارنات حرامه، تا گفته بشه و این خلاف مذهب است، خلاف ضرورت فقه شیعه است، نه حرامه، منتها حرمتن مقیده، مرتکبش دو تا معصیت کرده، یک معصیت غنا، یکی هم معصیت اون مقارنات. ما مفصل عرض کردیم که از روایات مستدله بر حرمت بیش از این استفاده نمی شود. بعد عرض کردیم بلکه اگر و اصالت الاباحه اقتضا میکنه غنای بدون مقارن یکونه چی؟ حلالا. بلکه روایاتی داریم که این روایات هم دلالت می کند که غنا بلا مقارنته مع الحرام حلالون. روایاتی که میگه غنا بلا مقارنته مع الحرام حلالون و مع المقارنته حرامون، دال بر تفصیل خود روایات، دال بر تفصیل، نه اینکه روایات یه جا رو حرام کنه جای دیگه رو ما با چی حلالش کنیم با اصل. نه، روایاتی داریم دلالت بر تفصیل میکنه که الغنا اذا کان مقارنا مع الحرام فهو حرامون و الم یکن مقارنا فهو جائزون. آواز خونی اگر مقارنه با حرام نباشد، غنا اگر مقارنه با حرام نباشد، اون جائزه. گفتیم روایاتی داریم. یادتون باشه گفتیم یکیش این صحیحه ابی بصیر، روایت 4-3 از باب 15 از ابواب ما یکتسب به، 3 باب 15 از ابواب ما یکتسب به، کتاب تجاره وسائل. قال ابو عبدالله علیه السلام اجر المغنیه التي تزف العرائس ليس به بأس وليست بالتي يدخل عليها الرجال. این روایت ظهور داره در اینکه غنا دو جوره. میگد اجر مغنیه ای که برای عروسی ها می نوازد، این بأسی بهش نیمانه ای ندارد و نیست به اون چنان زنی که رجال برش وارد می شوند. ظاهر و لیست اینه که علت است یا کل عله. چرا لا بأس به؟ چون نیست از اون زنهایی که مردها برش وارد می شوند، یعنی حرامی در کنار او نیست. علته چون لیست بلتی یدخل علیه الرجال حلاله. پس اگر کانت ممن یدخل علیه الرجال ساره حراما و دخول الرجال خصوصیت ندارد. میگه این حلاله چون حرامی باش نیست و لیست علت یا به منزله علت است و عدم دخول رجال هم به عنوان مقارن حلاله. مفهومش این میشد، یعنی لازمه علت این میشد که اگر یدخل علیه الرجال یعنی مقارن با حرام است یکونو حراما. این روایت ظاهرش اینه، چون ولیست علت و یا به حکم علت است و لازمه علیت اینه، اگه با حرام باشد حرام، اگه با حلال بدون حرام باشد و با حلال یکونو چی؟ جائزا. امام قدس سره عرض کردیم اون روز که چند تا اشکال کرده به استدلال به این حدیث، استدلال را از صاحب مستند نقل کرده و چند تا اشکال کرده. حاصل کلام امام رو اون روز عرض کردم. حالا میخوام عرض کنم چند تا مناقشه‌ای که ما ملتفت نمیشیم و از باب هذه بضاعتنا ردت الینا در کلام امام هست. یکی این که امام میفرماد این روایت 3 احتمال دارد، ولیست بلتی یدخل علیه الرجال 3 احتمال دارد. یه احتمال این که این ولیست حال باشد و واو حالیه، اجر المغنیه لیس بها بأسون و حالون که اون مغنیه و اون امرأه ای که تزف العرائس لیست بلتی تدخل علیه الرجال، فرماد واو حالیه باشد. حال از فاعل تزف یعنی مغنیه که عبارت اخرى. این یک احتمال. احتمال دوم این که نه، این ولیست علت باشد، اجر المغنیه التي تزف علی التي تزف العرائس ليس بها بأس بعلت اینکه لا تدخل علیها رجال، یعنی حرامی در کنارش نیست، چون دخول الرجال موضوعیت نداره و مطلق حرام رو میگیرد. اینم یه احتمال. احتمال سوم میفرماد این که نه، این روایت بخواد 2 قسمت کند غنا را، قسم حلال و قسم حرام، که مقدس صاحب مستند و مرحوم نراقی میخواد بگه. میگه این روایت سه تا احتمال دارد. بر احتمال اول که واو عالیه باشد، این فقط یک قسم حلال رو دارد میگد، که انهو داره استثناء میکند، میگه غناها حرامه مگر اون مغنیهی که لا تدخلو علیه هر رجال، استثناء است. خب استثناء مانعی ندارد، غنا حرامه، یه جا استثناء شده، بقیه جاها را ما نمیتونیم ملحق کنیم. اگر احتمال دوم باشد و به منزله علیت باشه، این معناش اینه که علت حرمت دخول رجاله، یعنی خود غنا حرام نیست، حرمت مال دخول رجاله، و بنابراین احتمال میشه خلاف مذهب، چون همه قائلن که غنا فی الجمله حرامه. بگیم غنا حرام نیست و حرمت مال دخول الرجال است، مثل وصف به حال متعلق، میگه اگر علت باشه معناش اینه. بعد مراجعه کنید مکاسب محرمه امام رو، میگه اگر علت باشه معناش اینه، اینم میشه خلاف مذهب. و حتی خود مرحوم نراقی هم اینو نمیگه، مرحوم نراقی هم نمیگه که غنا حرام نی، میگه غنا حرمتش حرمت مشروط و مقیده. اگر احتمال سوم باشه بخواد دو قسمش کنه، حرف نراقی درست میشه، میگه در این روایت سه احتمال هست، هیچ کدوم از این احتمال ها بر همدیگه ترجیح نداره، پس استدلال به این روایت برای تفصیل تمام نیست. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، سه تا احتمال داره، بر یک احتمالش دلالت دارد، اما فرضین ترجیحی برای این احتمال، این احتمالا بر هم دیگه نیست. این یه شبهه به استدلال. شبهه دوم این که اصلا ترجیح مال احتمال اوله یا احتمال دوم؟ ترجیح مال احتمال اوله، اگه از اونم بگذریم مال احتمال دومه، و گفتیم که احتمال اول که استثناء بیش نی، احتمال دومم که خلاف مذهبه. میگه ترجیح، میفرما ترجیح با احتمال اوله، تا طلاع ما بقیه روایات مطلقه را با روایات مطلقه و روایات عامه‌ای که میگه غنا حلاله حرامه با اونا هماهنگ بشه. و روایات گفت الغنا و حرامون، اینم میگه الغنا و حرامون، فقط چی بهش زده؟ یه استثناء. پس زا ترجیح با احتمال اول است، تا طلاع مبقیه روایات عامه و مطلقه را که میگه الغناء و حرامون بخوای بگی دو قسمش کرده، با اونا با هم دیگه چی؟ نمیسازد، مخالف اوناست. اگر از اینم گذشتیم، میمونه احتمال دوم که لیست علت باشد، علت که شد خلاف کیه؟ مذهبه. میخواد بگه غنا که حرام نی برای خودش، چی حرامه؟ اون دخول الرجال حرام است، صوت اجنبیه مثلا حرام است، مع تلذذ و ریبه، ولی غنا خودش حرام نیست. این دوتا اشکال. اشکال سوم ایشون اینه، میفرماد بر فرض ما بگیم این روایت ظاهره در احتمال سوم، یعنی روایت میخواد بگه الغنا علی قسمین، قسمون حلالون و قسمون حرام، قسم حرام اونیه که با حرام باشد، قسم حلال اونیه که حرام باش نباشد. میگه اینم بگیم باز دلالت نمی کند بر تفصیل، دلالت بر تفصیل نمی کند. چرا؟ برای اینکه ایشون میفرماد ظاهر این است که نمیخواد این روایات بگه غنا خودش حرامه، بلکه غنا عنوان مشیره، اونی که حرامه دخول الرجال حرامه. الغناء على قسمين محرم و هو المقارن مع المحرم و حلال و هو غیر المقارن مع المحرم. این دو قسم که داره میگه، این عنوان مشیره، غنا که حرام نی، هرچه هست زیر سر اون کیه؟ زیر سر اون مقارنه. الغناء المقارن للحرام حرامون، این حرمت مال مقارنه، میفهمه عرفی نمیفهمه که حرمت مال مقارنه، ولی خود قناعش حرمتی ندارد. اگه حرمت داشت بین اونجایی که مقارنه با حلال باشه و مقارنه با حرام باشه با هم دیگه فرقی پیدا نمی کرد. پس معلوم شد عنوان غنا عنوان مشیره و خودش به نفی حد نفس حرام نیست. اینم باز میشه خلاف مذهب، برمیگرده به نتیجهش با احتمال دوم یکی. حالا شبهاتی که بنده دارن در فرمایشات امام سلام الله علیه چند تا شبه هست. یکی این که احتمالات در روایت بیش از دوتا نیست، یا این روایت ولیست به منزله علت است و احتمال دومه، یا حرفی که صاحب مستند اینا میگن روایت تقسیم کرده. اما این که واو حالیه باشد و حال بر فاعل تزف، اجر المغنیه التي تزف العرائس ليس به باس و ليست، و حال اون که ليست واو حالیه باشد که بخواد یک قصر رو چکار کرده باشد استثناء، این احتمال در روایت نیست و خلاف ظاهره برای چند جهت. یکی این که در باب حال، سویوتی رو مراجعه کنید اون آخر باب الحال در ضابطتون، در باب حال گفته شده اصل در حال این است که جائز الحذف، یعنی اگه حذفش کنی به ارکان کلام ضربه ای نمیخوره. حال که باشه یه قدری اضافه فهمیدی، اگرم نباشد به ارکان کلام ضربه ای نمیخورد. جاءنی زیدون راکبن، حالا اگه راکبن باشه خب یه چیز اضافه فهمیدی، میفهمی زید اومده در حال چی؟ رکوب. اگه نباشه بازی میفهمی زید اومده، منتها اضافه نفهمیدی که با رکوب اومدی. اصل در حال اونجا در ضابطتون در سیوطی میگه درست نمیست، اصل در حال اینه که حذف جائز باشد الا چند مورد رو استثناء میکنه که اونها با اینکه حاله حذفش جائز نیست و ظاهرا میگه سماعیه. حالا بعد مراجعه کنید خودتون، من دیگه نرسیدم مراجعه کنم. و محل بحث ما از اون موارد مستثنا قطعا نی. خب از اون موارد مستثنا که نبود، ببینیم حذفش جائزه یا نه. اجر المغنیت التي تزف في العرائس ليس به باس و ليست نباشد، درست یا درست نی؟ بله جمله کامله، کامل که بس، این جمله کامل است. مفعول مگه نباشد جمله کامله؟ توجه بفرمایید، مفعول کامل بس نیست، بس این است که یه مطلب اضافه ای را حال میفهمونه. الحالو اگه خوندی، من حدود میدونم چند سال قبل خوندم، 1330 51 سال قبل پیش اون معلم حبیب آبادی قدس سر رو، الحالو وصف فضلتون منتسبو، الحالو وصف فضلتون، یه زیادیه. زیادی معناش اینه که حذفش کردی مانعی ندارد. اینجا اینجوریه، اگر معصوم مرادش این باشد که غناء در زفت عرائس اونجایی که لایت خل الرجال حلاله، اون استثناء شده و لیست نباشه در کلام، کلام ناقصه. این یک، این خلاف ضابطه باب الحاله. دو، اصلا و لیست بلتی یدخل علیه الرجال، میگه این مغنیه از اون مغنیایی نیست که یدخل علیه الرجال. دخول الرجال حال مغنیه است یا مقارن با مغنیه است؟ دخول الرجال علی المغنیه الفاسده، خب اونه بگید مثلا لعله از حالاتش باشه. اما دخول الرجال فی المجلس الغناء و لیست بلتی تدخل علیه الرجال، این و لیست بلتی تدخل علیه الرجال حال مرعه است، چرا ربطی به اون داره؟ میگه زن مغنیه که داره میخونه مردا تو مجلس نمیان. اومدن مردا تو مجلس یا نیومدن مردا تو مجلس حال حقیقی مرأه نی، جزء حالات مرأه نی. مرأه باکیه است، ضاحکه است، راکبه است، قاعده است، قائمه است، اینا جزء حالاتشه. اما اینی که مردی بیاد این دیگه جزء حالاتش نی. اگر بخوای حالش بگیری مثل جاءنی زیدون و ابوه ضارب میشه وصف به حال متعلق مجازنه. پس اگر بخوایم حال بگیریم این حال اونی بالحقیقه، حالش مجازن و اینم خلاف ظاهر دوم که نمیتونیم بگیم حاله. شبهه سوم، باز اینا الهام از امام سلام الله علیه ها، امام وقتی وارد بحثی میشد، یه بحث ادبی هم باز امام بود در بحث ادبی وارد میشد، من این باز الهام از او دارم عرض میکنم. شبهه سومی که اینجا به فرمایش امام سلام الله علیه است از بابازی و ذاتون ردت الینا، این که خب این حال قاعدش بود بعد از مبتدا بیاد یا بعد از خبر. سألته عن اجر المغنیه قال المغنیه التي تزف العرائس ليس بها بثمنه بأس ليس به بأس باجرش بأس. خب این لیس بأسون خبره دیگه، مبتدا اینه، مغنیه ای که تز اجر المغنیه التي تزف العرائس، این اجر مبتداست اضافه شده به المغنیه. اجر المغنیه التي که این صفت دارد تزف العرائس لیس بهی بأسون، بأسی ندارد. و حالون که این لا یدخل علیه الرجال، انسب این بود این حال قبل از خبر بیاد یا بعد از خبر. روایت بله حالا بخونم برای سألته عن اجر المغنیه قال اجر المغنیه التي تزف العرائس لیس بهی بأسون و لیست بالتی یدخل علیها الرجال. بعد از و لیس بهی بأسون مناسب بود بیاد یا قبلش؟ قبل باید می اومد. می فرمود اجر المغنیت التي تزف العرائسه و لیست یدخل علیها الرجال، و حالون که لیست یدخل علیها الرجال لا بأس به. نه اول بگی لا بأس بعد بگی ولتی حال. درسته بعضی از جاها حال رو بند میارن، اما این جایی که جمله فعلیه نافیه است اینو باید بعد از مبتدا بیارد. من روایتو بخونم از رو روایت خیلی روشندر میشه که این مناسب بود قبل بیاد. ببینید روایت اینه، صحیحه ابی بصیر سه باب 15 از ابواب ما یکتسب و به. بله. عن ابی بصیر قال قال ابو عبد الله علیه السلام اجر المغنیه التي تزف العرائس ليس به بأس و حال اون که نیست به اون چنانی که يدخل برش رجال. این حال رو باید جلوتر می آورد، باید اینجوری می فرمود اجر المغنیه التي تزف العرائس و حال اون که ليست بالتي تدخل عليه الرجال لا بأس به. انسب این بود که حال قبل از جواز بیاد نه بعد از بیان جواز حالا حال رو بیارد. انسب این بود که قبل بیاورد. این هم یک شبهه دیگر. بنابراین احتمال این که واو حالیه باشد این احتمال مرجوعه و خلاف خلاف قواعد ادبیه است من جهات ثلاثه، از سه جهت. حالا ظاهرا یه جهت چهارم هم شما میتونید اگه سیوطی رو مراجعه کنید پیدا کنید، من دیگه نرسیدم، حوصله نداشتم اون رو نگاه کنم. پس این احتمال اول از سه جهت میره کنار، باقی میمونه احتمال دوم و سوم. این یه شبهه به فرمایش سیدنا الاستاذ سلام الله علیه. حرف میخوای بزنی با من؟ حرف نزنه، من از کنار قبر امیرالمومنین آمدم سلام الله علیه. بله. و شبهه دیگری که به کلام سیدنا الاستاذ سلام الله علیه هست این که ایشون می فرماد اگر احتمال دوم باشد، علت میخواد بفهموند که اصلا حرمت مال علته، معلول اصلا حرام نیست. حالا علت معنا میکنه اجر المغنیه التي تزف العرائس لیس بهی بأسون. چرا لیس بهی بأسون؟ چرا لیس به این اجر بأسون؟ برای اینکه لیست این مغنیه بالتی يدخل عليها الرجال، اجر اون مغنیه مانعی ندارد، چون مغنیه مردا برش وارد نمیشه. من نمیدونم ایشون چه جوری میفرماد. خب همه جا علت اینجوره، همه جا علت هم به ما و مسکر به حکم علیت تسیر و چی حراما. اما خمر هم حراما ها، لا تشرب الخمر لانه مسکر، اون خمر را هم حرامش میکنه. نه اینکه خمر مسکر خمرش دیگه هیچ کاره ای نیست، نه، خمرش هم راه مسکره و حرامه. اینجا هم درسته دخول الرجال حرامه، اما علت است برای اثبات حکم و موضوع اباحه عدم دخول الرجال، علت است برای نفی بحث روی اون موضوع. و اینی که ایشون میفرماد عنوان مشیر، خب خود ایشون بارها فرمودن اصل در عناوین این است که چیه؟ موضوعیت. عنوان مشیر خلاف ظاهر، لا یسار الیه الا به دلیلن. پس این فرمایش ایشونم که چه از باب وجه دوم چه وجه سوم که خلاصه میخواد عنوان مشیر بگیرد یا بگه علت خودش معهوک رو دارد معلول ندارد، اینم تمام نی. شبهه سوم، اصلا ابی بصیر در این باب سه تا روایت دارد، برای ابی بصیر سه تا روایت در این باب هست و ظاهر این است به حکم وحدت راوی و وحدت مروی عنه و وحدت موضوع و محمول، تقریبا وحدت راوی وحدت مروی عنه تحقیقا، وحدت موضوع و محمول تقریبا، یعنی مشابهت مضامین این سه روایت با هم دیگه، ظاهر این است که این یه روایت بیشتر نبوده. منتها این یه روایت را آمده تیک تیکش کرده، گاهی همشو گفته گاهی بعضیاشو گفته. ضابطه رو من عرض کنم تا بیام روی عبارت. ظاهر وحدت راوی و وحدت مروی یونعن در هر سه روایت راوی ابی بصیر است، در هر سه روایت مروی امام صادق صلوات الله و سلام علیه. موضوع و محمول روایات و مضامین روایات هم نزدیک به همه. این یقرب و این احتمال را که این روایت یک روایت واحده بیشتر نیست. منتها ابی بصیر یه جا کاملش را نقل کرده، دو جای دیگه بعض مضمون را نقل کرده. حالا من میخونم تا بعد نتیجه بگیرم. روایت اولش اینه، یک باب 15، انا علی ابن ابی حمزه انا ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن کسب المغنیات فقال التي يدخل عليها الرجال حرام والتي تدعى الى الاعراس ليس به باس وهو قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليزل عن سبيل الله. این یک، یه روایت از ابی بصیر. دو، ان حکم خیاط انا ابی بصیر انا ابی عبدالله علیه السلام قال المغنیت التي تزف العرائس لا بأس بکسبها. میبینید با هم نزدیک دیگه. روایت سوم همین صحیحه که حالا خوندیم، صحیحه ابی بصیر، قال ابو عبدالله علیه السلام اجر المغنیت التي تزف العرائس ليس به بأس وليست بالتي يدخل عليها الرجال. شما این احتمال به ذهنتون نمیاد که هر سه روایت یه روایت بوده؟ اینجوری که سه بار سوال و جواب کرده باشد، یک روایت بوده. روایت کاملش کدومه؟ گفتید کاملش نیستی نزد روایت اولی، کاملش اولیه که فرمود عرائس مانعی ندارد، نمیدونم یدخل، بعدم استدلال کرد به آیه شریف. اولی کاملشه.
خب وقتی این احتمال قریب به ذهن آمد که سه تا روایت یک روایت بوده، یک سوال و جواب بوده، کاملش هم روایت اولیه، ما باید ببینیم روایت اول مضمونش چیه. روایت اول مضمونش چیه؟ روایت اول میگه غنا اگر باعث اضلال عن سبیل الله بشه، بعد اون غنا چی؟ حرام. اگر این غنا باعث هدایت الی سبیل الله بشه، بعد قرآن را با صوت حسن و غنا به نحوی میخواند که دیگران را تحت تأثیر معانی قرار میدهد، انسان سازی میکند. روایت میگه مانعی نداره، چون این لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله نی. پس شبهه سوم به فرمایش امام اینه که ظاهر این است این سه تا روایت به حکم وحدت راوی، وحدت مروی و عن، قرب مزامین و وحدت موضوع و محمول، یه روایت بیشتر نی. و از این سه روایت یکیش کامله، اون کاملش همون اولیه است. پس باید بریم ببینیم اولیه چی میگه. اصلا احتمالات در روایت رو بذاریم کنار، بریم سراغ اولیه. میبینیم اولی اونجوری که ما گذشتیم ازش میخواد بگه الغناء علی قسمین، غناء محرم و هو الذی یذل عن یشترا به یکون مذلا عن سبیل. اما قرآن شما بخوانید، مرثیه ابی عبدالله سلام الله علیه رو بخوانید، دعا بخوانید و یه جور خوشخوندنی بخوانید که طرف رو جذب مضمونش کنید، احساسات و عواطف هنری طرف را جذب کنید به مضمون آیه شریفه. به جای اینکه این جذب اشعار عاشقانه الکی بشود، شما یه اشعار خوبی رو براش بخونید. و اونجا چه دلیلی داریم بر اینکه جذبش کنید؟ اون جذب حرامه. ظاهر حدیث اینه که اون یک اونو چی حلالا، کمی که مضمون هم فرق میکنه دیگه. گاهی یه مضمون اونقدر بلنده که جذب به حق میکنه، گاهی یه مضمون اونقدر بلنده که جذب به چی میکنه؟ باطل میکنه. حالا گوینده و چه هر کی میخواد باشه. مادر موسا چو موسا را به نیل، در فکند از گفته رب جلیل، خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه، گفت کی فرزند خورده بی گناه، چون رهیز این کشتی بینا خدای، وحی آمد که این چه فکر باطل است، ره رو به ما اینک اندر منزل است، ما گرفتیم اون چه تو انداختی. حالی من یه شب حالا قصه رو بگم براتون، بحث تقریبا داره تموم میشه. ما مسجد مرحوم ایروانی قدس سره منبر می رفتیم، از مساجد تهران، مسجد خوبی بود، خدا ایران بسیار آدم خوبی بود، ما زیاد اونجا منبر می رفتیم. یه سال دهه محرم از شب 11 هم ما بنا شد مسجد ایشون منبر بریم. روز عاشورا می دونید مردم دیگه حساب خسته میشن، دیگه عزاداری اینا دیگه، اون شب خیلی هم نمیان جمعیت، ولی در این حال مسجد ایشون مسجد برغی بود در خیابون ربات کریم انبار نفت، جمعیت بود نسبتا جمعیت های ثابتی داشت. ما رفتیم و خوشحال از این که خب حالا یه جمعیتی داره، ولی حال شوم عاشوراست یه جمعیت داره. مرحوم ایروانی رضوان الله تعالی علیه گفت که این یه آقای مداح، این چهار تا شعر بخونه بعد شما بخونید. خب من میدونستم که اگه این مداح قویی باشه کمیت ما لنگ خواهد شد. مداح رفت این شعرهای پروین رو تا آخرش خوند، همین مادر موسا. اونم اون وقتا مداحای تهران هم صدا بودن هم سیما، خیلی ملا بودن. حالا من اطلاع ندارم، نمیخوام نفت کنم حالا را، یعنی اصلا گاهی شعرها منظومه سبزواری رو حفظ بودن میخوندن برای پر کردن وقت و به جا انداختن مطلب، خیلی قوی بودن. چرا آشماندوسه این که اصلا دیگه تو جیبشون بود، آشماندوسه این کمپانی عربی و فارسیش تو جیبشون بود. ما دیدیم شروع کرد این شعرها رو خونده، خب این شعرها رو منم بلدم، خیلی هم قشنگ حفظه میده، اخ داره کل حال مجلس میگیره با این شعرها. گفتیم حالا بلکه روزش خیلی جالب نباشه، یه چیزی بخونه روزش جالب نباشه، اقلا یه مقدار حال جمعیت یا چهار نفر برای ما بمونن. آقا روزشم اون شعرهای ناصرالدین شاه رو خون، ناصرالدین شاه اشعاری دارد میگه که به ابی عبدالله گفت بیا وقتی میخوای بیای، بلبل باید در منقارش یه گلی باشد، و بعد تشبیه کرد خیلی بلنده، من اونها حفظ نیستم، خیلی بلنده در مصیبت، اونا رو خوند و مجلس زیر رو کرد، اصلا دیگه مجلسی نمون، زیر رو کرد مجلس. ما خیلی ناراحت شدیم و گفتیم حالا ببینیم چی میشه. او که از منبر آمد، ما اینجور گرفتاری ها رو کشیدیم برادران عزیزا، او که از منبر آمد پایین، ما دیدیم دو تا و نصف دیگه آدم بیشتر نموندن، خود مرحوم ایروانی یکیه، چای بریز مسجدم یکیه، خادم مسجدم یکی. من به ایروانی عرض کردم آقا اجازه بدید من امشب نرم منبر، فردا شب مگه این آقا میخواد قبل بخونه؟ ما نیستیم، حالا امشب ما نیست، ما صرف نظر میکنیم از این دهه، حالا شما یا یه دهه دیگه. خیلی سخت بود صرف نظر از یه دهه تهران، چون به هر حال زندگی خرج داشت، نمیشد که. اما گفتیم ما به هر حال نیستیم. مرحوم ایروانی خدا رحمتش کنه گفت حالا برید شما، مهم نی، برید منبر. بعد گفت برید که سر زندگی رو همه جوریشو بچشید. چی رفتیم با دو نفر و نصفی منبر، حالا خیال کردیم همون 500 نفر جمعیتند و اصلا کن و اونا هم نیومدند و بعد ما هم منبرمون رو رفتیم و تموم شد. حالا خود این مضمون این شعرهای پروین اعتصامی خیلی مضمون بلندی. یه قصه دیگه بگم از این دفعه. ما این دفعه که بودیم با آقای سیبوی بودیم و با دوستمون جناب آقای صادقی، هر دو اهل منبر و اهل روزه و ید طولایی دارند و یلی هستند در منبر و صادقی کاشان در منبر و روزه و مثلا آقای سیوهی که دیگه 60-70 سال تو عربا منبره. شب تو حرم حضرت ابوالفضل جاتون خالی فریشب یه منبری گذاشتیم، آقای سیوهی اونجا آشنا بود، یه منبری گذاشتیم، ایشون مرشد بره منبر. او رفت منبر و ما می چند جمله ذکر مصیبت کمکش کردیم و دوست شعر ما خوندیم و ذکر مصیبت، و بعد آقای صادقی کمک کرد و آقای صادقی بخون، آقای سیوهی بخون، آقای سیوهی بخون، آقای صادقی بخون. گاهی وقتا ما وسط منبر یه چیزی را میگفتیم و خیلی جمعیت حال عجیبی پیدا کرد، تا بعد آقای سیوهی پیاده شد از منبر اومد، گفت من راه میرم و میخونم، دیدید اینجا هم راه میرم. راه رفت و خوند و خوند و رسید تا جالبی، نوار نبود، فیل نبود، رسید تا نزدیک حرم حضرت ابوالفضل سلام الله علیه. حالا من که نمیتونم بیان کنم قصه چیه که رسید اونجا و پیرمرد وایساد اونجا، حالا عمامش سرش نیست، گفت که بعضی از مقاتل نوشتن وقتی ابی عبدالله اینجا رسید نزدیک قبر حضرت ابوالفضل، گفت بعضی از مقاتل نوشتن ابی عبدالله اینجا که رسید فوقف منحنیا، بعد خودش خم شد. پیرمرد با سر بریده با اون محاسن یه دفعه خم شد که اصلا مجلس رو زیر رو کرد. اون شرطه ها اومدن گفتن آه دیگه از به همینجا بس، به همینجا اکتفا کن. حالا اون شرطه میگفت بسه، ظاهرا آقای سیوه خودشو زد به اینکه نمیدونم، بعید بود نشنیده باشی، خب زرنگ دیگه آقای سیوه، خیلی پیرمرد زرنگ منبری. او میگه بسه، بعد رو کرد به ماها گفت میدونید این چی میگه، این آقایون چی میخوان بگن؟ میخوان بگن بگو که سکینه آمد اینجا، یا سکینه پرسید از باباش که عموم عباس کجاست. زدش باز حرف اون رو به کربلا و یه جمله و یک کلاس. اون منبر و اون جلسه هم ظاهرا در زندگی تاریخی بود که دیگه مثلش هم تکرار نمیشه، چون شرایط بسیار خاص. مخصوصا وقتی پیرمرد خم شد با سر برهنه و فاصله 2 متر با مرقد حضرت ابوالفضل علیه السلام و خم شد و وقف منحنیا. از خصائص الحسینی هم گاهی نقل میکرد، من بهش گفتم از بوی سیبم گاهی نقل بکن، حالا ببینیم به بوی سیبم نقل میکنه یا نه. فردا انشاءالله بحث روایت دیگر که میگه غنا در روز عید فطر و قربان لا بأس به مالم یعصه، اینم مال بحث فردامون.